بله همچنین این باید فراگیر بشه. برای اینکه فرایند نوآوری محقق بشه که خیلی اگر عمومی بخوام عرض بکنم، تبدیل شدن ایده به محصول یا خدمت و یا به تعبیر ایجاد ثروت از ایده، یک در واقع اجزایی باید کنار هم قرار بگیرن. یک بخشش در واقع عرض کردم قوانین و مقررات و نهادهای حاکم بر این سیستم به صورت کل هست، بازار هست، واسطه هست، تأمین کنندگان خدماتی هستن که اینجا باید بیان وست بشن، تأمین مالی هست، فناوری هست. و ما هم بپردازم به خود دانشگاه که توی یک دانشگاه که اگر میخواد دانشگاه نسل سه دانشگاه کارآفرین باشه چه اجزایی باید داشته باشه و این اجزا باید به تعریف سیستم ارتباط نظاممند و هدفمندی برای رسیدن به یک هدفی رو هماهنگ بشه توشون کنار هم دیگه، اون اجزا چی هست. ببینید وقتی یک ایده شکل میگیره، ما از دانشگاه رو و دانشجو رو از مسیر آموزش وارد حوزه کارآفرینی میکنیم دیگه. اولین گام اینه که دانشجو آگاه بشه با کارآفرینی، با کانسپت، با مفهوم آشنا بشه، که اصلا به قول آقای زادمه زمان دانشجوی ما نبود این موضوع خیلی بهش پرداخت نمی‌شد دانشگاه. خب الان دانشجو همه آشنان، پس اولین کارکردی که باید بهش توجه بشه آگاه سازی دانشجو از این موضوعه که آقا ببینید شما لزوما نباید بری یک جایی سر کار، میتونی خودت یک فرصت کاری رو ایجاد بکنی، میتونی یک کسب و کاری رو راه اندازی بکنی و اتفاقا برعکس کسان دیگری رو جذب کسب و کار خود بکنی. آموزش های ابتدایی باید به او داده بشه. کارآفرینی هم مثل رشته های فنی و رشته های غیر فنی که در دانشگاه تدریس میشه یک تخصصه. بالاخره کارآفرینی هم دانشی پشتش هست که کسی بخواد کارآفرین بشه باید اینها رو بدونه و این الزامات رو باش آشنا بشه. آموزش های پیشرفته پیرو اون خواهد اومد تا اینکه کم کم دانشجو به مرحله برسه یک ایده ای رو بپرورونه، آمادش بکنه اون ایده رو، و بعد کم کم بعد از اینکه به این مرحله رسید که ایده من ایده خوبی خواهد بود، کم کم وارد مراکز رشد بشه، وارد انکوبوتورها بشه و به یه مراحلی برسه که بتونه کم کم نسخ ابتدایی و به اصطلاح پایلوت اون بیزنس خودش رو ایجاد بکنه، کم کم به موجودیت های دیگه این زنجیره به شتاب دهنده ها وصل بشه و الی آخر، خب که بتونه استارتاپش رو راه بندازه و بعد اون رو تبدیل به یک کسب و کار بزرگ بکنه. این موجودیت ها توی این فرآیندی که عرض کردم چیه؟ یکی خود فرد کارآفرینه. این فرد کارآفرین نیاز به یک مربی داره. این مربی میتونه استاد دانشگاه باشه، میتونه یک فرد خبره‌ای از صنعت باشه، میتونه افرادی باشه که تجربه راه اندازی کسب و کار، یعنی به تعبیری فارغ التحصیلان نسل‌های قبل‌تر دانشگاه باشن، اینها بیان کمک بکنن. سرمایه گذاران هستن. دانشگاه‌های نسل سه باید بتونن محلی برای رفت و آمد سرمایه گذارها باشن. حالا این سرمایه گذار میتونه بخشی از صنعت باشه، میتونه یک صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر باشه و یا مؤسسات مالی باشن. مراکز رشد عرض کردم تو این فرآیند یک جایی مراکز رشد نقش دارن. مراکز نوآوری هست که کم کم دانشگاه‌ها به سمت ایجاد مرکز نوآوری تخصصی رفتند. یعنی از یک مرکز نوآوری که از هر رشته‌ای هر ایده‌ای بیا تو شکل می‌گیره تبدیل شدن. اینکه آقای صحبت آقای دکتر سیف هم بود که دانشگاه خودشون تشخیص بدن که تو چه حوزه‌ای می‌خوان قوی بشن. مثلا می‌دیم دانشگاه از زهرا به فرض توی حوزه مد و پوشاک یک قطبی حساب میشه، خب اون میاد یه خانه نوآوری ایجاد میکنه که تخصصش هم توی اون حوزه باشه. چرا؟ چون اونجا هم ورودی ایده خوبی داره، هم اساتید خوبی تو اون زمینه داره، هم ارتباطش تو اون زمینه. پس مرکز نوآوری تخصصی ایجاد میشه، مرکز شتابدهی متناسب ایجاد میشه. خود دانشکده ها و مرکز آموزشی آزادی که دانشگاه ها دارن که اینها هم باز دوره های آموزشی مشخص و باز دوره های مهارت افزایی که آیه دکتر هم فرمودن رو ایجاد میکنن. دانشگاه ها میتونن خدمات زیرساختی ارائه بکنن برای این فرآیند، خدمات آزمایشگاهی یک پارچه. حالا شما در نظر بگیرید که چند تا دانشگاه با هم دیگه همکاری بکنن، خدمات آزمایشگاهیشون رو یک پارچه بکنن. حالا یک استارتاپی میخواد بیاد شکل بگیره، به فرض یک تستی توی نرم افزاری میخواد انجام بده که خب این اگر خودش رو رها بکنیم به جایی نمیرسه، ولی خب این میتونه این تست انجام بشه توی اون خدمات آزمایش بشه. انجمن‌های علمی میتونن بیان کار بکنن. جالبه که نقش انجمن‌های علمی یک نقش پررنگی از این جهت که ارتباطشون با بدن دانشجوی خیلی زیاده. تو فعالیت‌های ترویجی و راه اندازی در واقع ایده های ترویجی کاملا میتونن کمک بکنن. پژوهشکده‌ها و مراکز پژوهشی تخصصی دانشگاه‌ها خیلی میتونه کمک بکنه. ما یک دانشکده‌ای در یک دانشگاهی داریم که ذیلش ممکنه یکی دو تا پژوهشکده یا مرکز پژوهشی ایجاد بشه که اینا به طور متمرکز دارن روی یک موضوع خاص کار میکنن. حالا اگر ایده ای کسی توی اون موضوع خاص داشته باشه، اون مرکز میتونه نقش کلیدی رو ایفا بکنه. پارک‌های علم و فناوری که دانشگاه‌ها میتونن ایجاد بکنن. عرض کردم صندوق های خطربازی و سرمایه گذاری هست. خود دانشگاه ها الان بعضا هر دانشگاهی میبینه یک صندوق سرمایه گذاری داره. برای چی؟ برای اینکه بتونه از ایده های دانشجوهاش حمایت مالی بکنه. اینا بعدا تبدیل به شرکت های دانشگاهی هم بعضا میشن. شرکتی هست که اساتید دانشگاه سهامدارهای اون هستن، چون همونطور که میدونید اساتید تمام وقت دانشگاه نمیتونن شرکت ایجاد بکنن مگر اینکه شرکت دانشگاهی باشه. پس اون هم دوباره یک فرصتیه. تأمین کنندگان خدمات اینجا باید توی این اکوسیستم حضور داشته باشن. طبیعتاً کسی که ایده‌ای داره میخواد تبدیل رو کسب و کارش بکنه، شاید براش نه صرف مثلا یک حسابدار جذب بکنه تو تیمش. مگه چقدر کار حسابداری داره که یک حسابدار جذب بکنه؟ مگه چقدر کار بازاریابی تبلیغات داره که این نفر تمام وقت بگیره این کار رو انجام بده، یا یه نفر برای کنترل پروژه بگیری که فقط کنترل پروژه براش انجام بده؟ خب این باعث میشه که این نتونه به ایده اصلیش بپردازه. بس این تامین کنندگان خدمات بیاد. یک چیز دیگه‌ای که مثل نخ تسبیح عمل میکنه باید وجود داشته باشه، اون موجودیت مدیریت و هسته هدایتگری این شبکه است که باید بتونه همه این اجزا رو سر جای خودش بنشونه، مأموریت درستی به اینها بده و اینها رو به هم وصل بکنه. یعنی اگر ایده های خوب توی دانشگاه تولید بشه ولی بعدن منتورشیپ براشون اتفاق نیفته، این سیستم شکست میخوره. اگر ورودی به مرکز رشد درست انجام نشه و از اینها درست حمایت نشه، اینا مثلا به مرکز نوآوری و شتابدهی نرسن، باز اون خروجی لازم اتفاق نمیفته. اگر همینا باشه، سرمایه گذار نیاد، اهالی سنت نیان تو دانشگاه و این ایده های اینها رو ربطش رو در واقع به نیازهای سنت نتونیم پیدا بکنیم، این شکست میخوره. پس ما یک اکوسیستمی داریم، اجزایش اینهاست. اگر میخوایم یک دانشگاه کارآفرین ایجاد بکنیم، ضمن اینکه هسته اصلی همه اینها ارتباط با صنعت و جامعه هست، باید حواسمون باشه که این اجزا رو درست بچینیم. حتما این نگاه سیستمی باید حاکم باشه توی اون هسته هدایتگر و مدیریتی دانشگاه که بتونه این بازیگرا رو درست بچینه. اگر نه هر کدوم از این حلقه ها خلأش ایجاد بشه توی دانشگاه، کل اکوسیستم شکست میخوره. پس باید مراقب باشیم که این سیستم درست چیده بشه.
خیلی متشکرم. حالا من یه چیزی اومد توی ذهنم که میخوام در ادامه بهش بپردازیم و در موردش صحبت بکنیم، ولی اجالتا نفسی تازه بکنیم. تقریبا 68 دقیقه است مداوم دوستان بحث‌های مختلف رو مطرح کردن. برای چند لحظه شما موسیقی بشنوید، ما هم اینجا نفسی تازه بکنیم، برمیگردیم و خدمت شما هستیم.
تو دلم نقل یه حرفایی هست که بگم میری نگم میمیرم، بعضی ها بدجوری عاشق میشن، عشق یعنی تو بمون من میرم، تو که میری نفسم میگیره، همه یه خستگیات یک جا چند، تو بخندی همه چی حل میشه، تو بخندی همه چی خوبه، بخند بخند بخند. همه چی خوبه فقط دلتنگم، آخه هیچی مثل دلتنگی نیست، دو تا دریاچه تو چشماته، ولی هیچ دریاچه این رنگی نیست. هنوزم دور خودم میچرخم، من و این عقربه ها هم دردیم، ساعت ها از سر هم رد میشن، ما فقط میریم و برمیگردیم. تو دلم نقله یه حرفایی هست که بگم میری نگم میمیرم، بعضیا بد جوری عاشق میشن، عشق یعنی تو بمون من میرم، تو که میری نفسم میگیره، همه خستگیات یک جا چند، تو بخندی همه چی حل میشه، تو بخندی همه چی خوبه، بخند بخند بخند، همه چی خوبه، فقط دلتنگم، آخه هیچی مثل دلتنگی نیست، دو تا دریاچه تو چشمات، ولی هیچ دریاچه این رنگی نیست. هنوزم دور خودم میچرخم، من و این عقربه ها هم دردیم، ساعت ها از سر هم رد میشن، ما فقط میریم و برمیگردیم. تو که رفتی و رسیدی به بهار، هنوز اینجا سر کوها برفه، آخرش عشق تو ویرونم کرد، مرد ویرون بشه خیلی حرفه. تو که رفتی و رسیدی به بهار، هنوز اینجا سر کوها برفه، آخرش عشق تو ویرونم کرد، مرد ویرون بشه خیلی حرفه. تو دلم نقل یه حرفایی هست.
شب بخیر، 23:13 دقیقه است. شما شنونده خیابان فرصت هستید. سری تازه این برنامه از رادیو گفتگو پیشکش حضورتون میشه. آقای مهندس زادمهر، بحث رو میخوام با حضرت عالی ادامه بدم و میخوام برگردم به یه بخشی از صحبت‌های آقای دکتر حسینی. این که ما اگر در واقع دانشجوی خودمون رو در دانشگاه به این سمت و سو ببریم که بدونه، به جای اینکه بخواد بره جای استخدام شه برای دیگری کار بکنه، یا اینکه ادامه تحصیل بده، یا اینکه بره جذب تدریس بشه، بره خودش بیزنس خودش رو راه بندازه، کسب و کاری که فکر میکنه میتونه توش موفق باشه رو پیش ببره، میخوام به این نکته برسم. من ترسم از اون، در واقع آقای دکتر حسینی، از اون ماجرای حباب انتهای دهه 1990 میلادی در ایالات متحده هست و در سیلیکون ولی، که مثلا آقای پیتر تیل در یکی از روایت‌های خودش میگه که آقا من یک شبی رفتم توی یک مجموعه، همون شب شرکت تأسیس شد، همون شب ایدش مطرح شد، همون شب به نتیجه رسیدن، همون شب جشن پیروزی هم گرفتن برای شرکتی که میخواستن فردا تازه برن ثبتش بکنن. و اینکه این تب اونقدری تند بشه توی دانشگاه‌های ما که ما با شکست‌های متوالی استارتاپ ها مواجه بشیم و در نهایت ما رو دوچار یک، در واقع چجوری بگم، یک دلزدگی بکنه، یک حراس از شکست بکنه، و این اتفاق خوبی نیست اصلا.
خیلی نکته خوبی اشاره کردید، اتفاقا میخواستم راجع به این موضوع من صحبت کنم.
حتما.
آقای دکتر حسینی، اجزای مختلف این اکوسیستم کارآفرینی اومدن برای ما تشریح کردن، شکافتن. یکی از اون اجزای ما این خود همین دانشجوهای اون کارآفرین بودن دیگه. این من تو صحبت هم اشاره کردم تو بخش قبلی که آقا این تغییر نگاه ذهن دانشجویان و افراد از این بحث کارمند محوری به سمت کارآفرینی. ببینید، ما هر اقدامی انجام میدیم تا اون نگاه سیستمی یه سری بازخوردها داره. یعنی امروز که مثلا ما شاید بحث تغییر نگاه رو میکنیم، 10 سال بعد ما اثراتش رو میبینیم که مثلا دانشجویان دانشگاه شریف به جای اون بحث اپلای کردن رفتن به سمت راه اندازی کسب و کار. اما هر کدوم از این اجزا رو، چه از همون بحث دانشجویان تغییر نگاهه تا بحث شتاب دهنده یا موارد دیگه، اگر به صورت نمایشی و شواف باشه، چیزی که متاسفانه تو کشور یه ذره تو این حوزه به سمت شواف هم رفته، یعنی تغییر نگاهه رو زیادی بر طبل همه باید کارآفرین بشن، بر این طبل کارآفرین شدن بکوبیم، بعد یه جوای ایجاد کنیم که آقا راهی نیست به غیر از، یعنی مثلا بیایم نفی کنیم. آیه دکتر سیف هم یه سری صحبت ها که ما همیشه نه اون دانشگاه مثلا آموزش محور، پژوهش محور و اینا ما نفی نمی کنیم، یا اینکه آره مثلا کارگاه های مختلف، یعنی جای مختلف که مثلا میرم به دانشجوها میگم آقا ما که حالا اومدیم داریم صحبت میکنیم، حالا مدلی که از چیزای مختلف میگیم، قرار نیست اولا همه کارآفرین بشن، یعنی خود اون استارتاپ ها هم نیرو انسانی خوب متخصص میخوان، قرار نیست که همه برن مثلا کسب و کار راه بندازن که، یا اصلا ویژگی شخصیتیشون رو ندارن. اگر هر کدوم از این اجزای این اکوسیستم، من همون اصلا قسمت اولشون میذارم، یعنی همین بحثای اون خود اون دانشجو فرد خلاق یا هر کسی دیگه، روشون ما به شیوه درست کار نکنیم، یعنی اون بیان یه بحث ترویجی بی خود که همه باید مثلا کارآفرین شن، بیا همه بیان یه استارتاپ رو اندازی بکنیم، مثلا یه استارتاپ رو بندازید، میبینیم که مثلا با یه سیل جمعیتی مواجه میشیم که اومدن مثلا استارتاپای راه انداختن، شکستم خورده چون اجزای مختلف این اکوسیستم کنار هم نبوده، بدتر دچار یأس میشه اون فرد. یعنی همینطور که الان هم دانشگاه شریف جوش عوض شده، اگر ما این شعاف مانند و همه جا رو بخوایم یعنی به صورت غیر علمی و صحیح،
بله،
یعنی مثلا آیه بگیم آیه و همه دانشجوی مثلا دانشگاه از زهرا باشید برید مثلا کارآفرین شید، دانشگاه زاید، یعنی همه رو بخوایم به این سمت و سو ببریم، بعد این اجزام که نارو هم نچیدیم، تبدیل میشه به یه اثر معکوس دیگه. یعنی این جو خوبی که شاید تو دانشگاه شریف و بعضی دانشگاه به خوبی پیاده سازی شده، الان داریم اثراتش رو میبینیم، جایی نه تنها ایجاد نشه بلکه اون اثر اکثر هم بذاره، یعنی بازخورده این بشه که مثلا 5 سال بعد 10 سال بعد یا اصلا این راه اندازی کسب و کار و این اکوسیستم استارتاپی هم همه شعاف و شعار بود. این بحث همین حباب استارتاپ ها که اشاره کردید خودش اصلا یه شاید یه برنامه جداگانه به طلبه، یعنی تو هم سیلیکون ولی هم واقعا اینجوری بوده، یعنی همین فرمایش شما، حالا استارتاپ ها نه حالا به اون چیزی که حالا اون دوست بزرگوار مثال زدن، ولی اینجا هم هست، همین الان هست،
حالا من مثالی رو زدم که یه مقداری هم شاید قلوف شده بود توش، ولی خب واقعیتی که وجود داره،
یعنی همینجا هم داریم میبینیم مثلا استارتاپ شاید واقعا علاوز عملیاتی به سوددهی که چی اصلا چیزی هم نداشته باشه، افی ارزش گذاری میکنن مثلا 500 میلیارد تومان، 100 میلیارد تومان، 20 میلیارد، حالا کمترش. ببینید، پس این هر کدوم از این اجزایی که آقای دکتر حسینی گفتند، یعنی باید به شیوه درست طراحی بشه، در کنار هم باشن، مثلا دانشگاه فقط مرکز کارآفرینی داشته باشه، مرکزهای به دانشجو یا بیاین مثلا تو این حوزه، بعد خودش تو حوزه ارتباط با صنعت، تو ارتباط با وی سی های مختلف ضعیف عمل کنه، یعنی مثلا بیاد تیم اونجا، بچه‌ها بیان، حالا تو رویدادهای استارتاپ ویکند، تو رویدادهای مختلف، مثلا تو کارگاه‌های مختلف بیان این بحث تغییر نگاه شکل بگیره. اون دانشجو بخواد مثلا یه کسب و کاری راه بندازه، بعد میاد یه دفعه میبینه که آقا ما یه حمایت حداقلی رو نداریم، مثلا دانشگاه نتونسته شاید با یه شتاب دهنده کسب و کاری تفاهم نامه داشته باشه، با یه وی سی یه تفاهم نامه داشته باشه، یا با یه چه میدونم یه مجموعه سرمایه گذار خوب تفاهم، که ما این مالا مجموعه که حالا اومدیم سرمایه یه کاری رو اندازی کردیم بتونیم به اون سرمایه گذار هم دست پیدا بکنیم. یعنی همه این اجزا، چون ما هم تو حوزه ترویجی به نظرم یه ذره افرادگونه و از جای کار شده، تو راه اندازی شتاب دندای کسب و کار یه ذره افرادگونه بوده،
حتی در مورد وی سی ها من
در مورد وی سی ها که... بله بله الان بله. من وی سی میشناسم که آقا مثلا چند سالم اسمنسیس شده، خیلی هم سر صدا میکنه، دو تا سرمایه‌گذاری هم نکرده.
بله،
یعنی خب برای چه ایجاد شدی پس؟ یعنی میشناسم و دقیقاً حالا نمیخوایم اسم ببریم.
یا مثلا برعکسش یه سری وی سی ها اومدن روی یک سری پروژه های سرمایه‌گذاری کردن که عملاً بازگشت سرمایه نداشتن،
آوردهی
نداشتن، یعنی در نهایت خوردن زمین به قول معروف و شکست خوردن و نمیشه منکرشون بشیم. شاید یه بخشیش هم برمیگرده به همون شعار زدگیه که شما هم توی صحبتاتون اشاره کردید، و اینکه ما خیلی شفاف من بگم، برداشت خودم رو میگم از این حوزه، استارتاپ هامون رو اونقدری متوقع کردیم که فکر میکنن که الان باید دنیا پول به پای استارتاپ اونها ریخته بشه، و اگر این اتفاق نیفته خب اونها در واقع حق مطلب در موردشون ادا نشده. خیلی از استارتاپ ها رو من حالا باهاشون وقتی گپ میزنم میبینم که یه مسیر خوبی رو، یه مسیر منطقی رو بعد از اون حالا همون حباب وی سی ها وقتی نگاه میکنیم الان پشت سرش گذاشتیم، هم به سبب شرایط اقتصادی جامعه، هم به سبب تجربه های قبلی، حالا استارتاپ های ما مواجه شدن توی وی سی ها با، یا در واقع سرمایه گذاران خطرپذیر مواجه شدن با اسمارت مانی. و اینکه حالا من خواهش میکنم شما بهش بپردازیم و در موردش صحبت بکنین و بیشتر برای شنوندگانمون توضیحش بدید. خیلی از استارتاپ ها وقتی بهشون بحث اسمارت مانی گفته میشه بهشون بر میخوره، مگه من چیم، مگه من چرا، میدونید،
در صورتی که این واجب تره، یعنی
دقیقا.
در صورتی که یعنی آقا این پول ریختن خالیه خیلی جا منجر به شکست سریع‌تر هم شده.
بله،
یعنی ما امروز میگم گفتیم یه جلسه ای که داشتیم، اتفاقا اون استارتاپی که من خیلی هوشمند بود دنبال همین اسمارت مانی مجموعه ما بود، یعنی چی؟ آقا اون بازاری که میخواست، اون ارتباطاتی که میخواست، اون فضای کلی کسب و کاری که میخواست، میتونه تو مجموعه ما بهش دست پیدا بکنه. بهتر از این بشه، مثلا ما 200 میلیون توی سرمایه گذاری میکردیم، ولی به این تشخیص رسیده بود که از مثلا 5 میلیارد مجموعه دیگه خیلی بهتر. آره، چون میتونیم به صورت هدایت شده جای اون پولو تزریق کنیم که لازمه. من میگم یکی حالا این بحث اسمارت مانی، حالا خیلی میگم باز اینا میگم واقعا هر کدوم از این مباحث شاید مثلا جلسات جداگانه بخواد، ولی سر بحثی که تاکید داشتم اون درسته هر کدوم از این اجزا، یعنی شتاب دهنده باید مدل کسب و کار داشته باشه خودش هم. ما خیلی از شتاب دهنده های کسب و کارمون همینجوری اومدن یه پولی گرفتن از نهادهای مختلف، خودش بعد یه سال یکی میخواسته که شتاب دهنده رو شتاب بده.
بله،
تو بحث وی سی اون همینجوری، تو اون بحث کارهای خیلی خوبی ها، من
مثلا منکر اون کار بزرگ نمیشم،
ریاست جمهوری واقعا خیلی کارهای خوبی کرده، همین یا میام وزارت علوم مجموعه مختلف کارهای خوبی کردن، ولی میگم این تخصصا رو دیگه حداقل این یه جا که یه سری مفاهیم خوب و خراب کردن، و این یه جا باید حواسمون باشه دیگه، همون اتفاق معاونت علمی باید بیشتر پاسداری بکنه از این چیزی که این نهالی که کاشته دیگه به یه نحوی، یعنی اگر بره بسن
خود موضوع خراب میشه. بله، یعنی این که اگر ما یک چیزی، یک اکوسیستمی که اصلا سیستم اسمش روشه، رو بخوایم غیر سیستمی، یعنی بدون توجه به اجزا ایجاد بکنیم، این واقعا یکی از بزرگترین آسیباش اینه که خود موضوع از بین میره. یه دلیل خیلی عمده‌ای هم داشته این، من اگر بخوایم آسیب شناسی هم بکنیم، و اون دلیلش اینه که ما مراقب
تأخیری که در رسیدن به نتیجه توی سیستم اقتصادی اجتماعی داریم، حواسمون به این نبوده که ما اگر سر فرایند رو یه ورودی اضافه تری بدیم، ته فرایند همون لحظه زیاد نمیشه. یعنی ما اگر داریم ورودی آموزش کارآفرینی رو امروز زیاد میکنیم، از فرداش نباید انتظار داشته باشیم که ما سه تا استارتاپ از اون پشت بیاد بیرون. همچی اتفاقی نمیفته. و یه وقتا اینطوری شده که در یک حتی دانشگاهی مثلا یک مرکز یه خانه نوآوری یا یه مجتمع فناوری زدن، کسی رو نداشتن بفرستن توش، و بعد اونقدر ناز بعضی از این تیم‌های نوپای دانشجویی رو کشیدن که تو بیا اینجا، تو بیا اینجا فقط باشی که ما خانه نوآوریمون خالی نمونه، که به قول شما می‌بینید این تیم استارتاپی به قدری متوقع شده که چرا مثلا این ماه چرا به ما پول ندادن، مثلا قرار نبوده به شما.
یعنی اصلا انگار که مثلا چجوری بگم، این استارتاپ، راه اندازی استارتاپ و راه افتادن استارتاپ واسه یه عده شده شغل،
یه عده شده شغل. بله. پس این نگاه سیستمیه. اگر به ایجاد اکوسیستم کارآفرینی در دانشگاه نباشه و حواسمون به موجودیتی که اینجا وجود داره به اسم اون سیستم، که این اجزاء مثل یک موجود زنده، این یک اجزایی داره که مگه میشه بعد بدن آدم مثلا معده توش وجود نداشته باشه؟ خب کار نمیکنه دیگه. پس من اجزا رو باید درست بچینم و حواسم به تأخیر اینها باید باشه. طبیعتا شما وقتی شروع به ورزش میکنید، تأثیرش رو تو بدن شما در همون ثانیه گذاشته نمیشه.
بله.
متوجه میشید که من 10 سال بعد چقدر بهره‌وری بیشتری دارم نسبت به سنی که دارم. چرا؟ چون از بچگی دارم ورزش میکنم. کی متوجه این میشم؟ تا 30-35 سالگی که ورزش شما بکنید یا نکنید که فرقی تو بدن شما نمیکنه. وقتی که رسیدید به 40-50 سال، اون موقع تفاوت یک کسی که از بچگی ورزش میکرده به طور مداوم و کسی که نمیکرده معلوم میشه. پس ما تأخیرها رو بدونیم، حواسمون به بازخوردی که این حلقه ها به هم دیگه دارند حتما باید باشه، و اینکه سعی نکنی به نتیجه زود هنگام برسیم. این فکر کنم جمع‌بندی خوبی میشه.
خیلی متشکرم آقای مهندس، صحبت شما رو بشنویم اگر نکته باقی مونده.
ببینید، من حالا اون کلیت جو و خراب نکردن اینا رو گفتم، شاید چون آقای دکتر عمران رو هم یه صحبتی راجع به دانشگاه زهرا کردم، من یه تجربه هم راجع به دانشگاه زهرا، چون زمان معاونت علمی بودیم، یه تجربه مشترک خوب بین دانشگاه زهرا و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. دانشگاه از زهرا یه زمانی شاید دغدغش این بود که بچه‌ها میان فارغ التحصیل میشن و خیلی از این خانمایی که اونجا فارغ التحصیل میشن، حالا بختر حالا نگاهی که شاید به نگاه جنسیتی که وجوده تو بازار کار و حالا برند شاید دانشگاه، مشکل ورود به بازار کار دارن. فکر کنم سال 94 یا 95 بود، زمان خانم دکتر خزعلی. اون زمان تو معاونت علمی آقای دکتر ستاری تصمیم گرفتن که این نگاه ترویجی که خدمت شما اول صحبت هم داشتم و تو اونجا بیان پیاده سازی کنن. یه مرکز شکوفایی راه اندازی شد، تو اون مرکز شکوفایی و نوآوری که آقای دکتر عمرانلو هم اشاره کردن، آقای دکتر مرادلو هم اشاره کردن، ببخشید، اشاره کردن، این بحثای ترویجی شکل گرفت. یعنی خانم دکتر حسین زاده مسئول اونجا تونستن توی 2-3 سال خیلی از دانشجویان دانشگاه از زهرا رو از اون نگاه این که بریم حتما لزوماً جذب یک شرکتی بشویم، به یک نگاه این که خودمون یک کسب و کاری را بندازیم برسونند. و به نظرم تو اون همکاری که حالا میگم استارتی سال 94-95 خورد، گام اولش خوب برداشته شد، مرکز شکوفایی یا نوآوری بود که آقای دکتر مرادول هم اشاره کردن. در سالهای بعد یه مرکز رشدی از سال فکر کنم 80 خوردهی داشتن این مجموعه دانشگاه از زهرا، اومدن اون مرکز رشدو که حالا فعالیت میکرد، فعالیت خوبی هم داشتن، تبدیل کردن به یک مجتمع فناوری، یعنی باز با حمایت معاونت علمی، از اون کارهای حمایتی که گفتی نهادهای مختلف میکنن، یک مجتمع فناوری، یک ساختمان مثلا قدیمی، ما از این ساختمان قدیمی هم
زیاد
داریم
الا ماشاءالله،
یه ساختمان قدیمی که تقریبا متروکه افتاده کنار رو، یه برج 12-13 طبقه، اینو یه بازسازی شد برای دانشگاه از زهرا بود، معاونت علمی اومد اونجا رو احیا کرد. یعنی مجتمع فناوری حالا دانشگاه از زهرا به نظر یه جای دیدنی شده الان، تو شتاب دنده‌های کسب و کار مختلف، استارتاپ‌های مختلف، مراکز ترویجی مختلف الان اونجا هستن دارن فعالیت میکنن. و سعی کرد دانشگاه از زهرا، من یعنی به عنوان یکی از همکاری‌های خوب بین یه نهاد حاکمیت مثل معاونت علمی و دانشگاه از زهرا که با یه دانشگاه دولتی هستن، میتونم دانشگاه از زهرا رو مثال بزنم، اومدن با این نگاه هم نبود که آقا مثلا دانشگاه از زهرا بیاد عین 12 طبقه رو بخواد اساتید خودشون برن مثلا بشینن تو مجتمع فناوری، عرصه رو باز گذاشتن شتاب دنده های کسب و کار مختلف خصوصی، خانه نوآوری، نمیدونم مجموعه مختلف. الان شاید مثلا نزدیک 50 60 تا تیم از اونجا اومدن بیرون تو حوزه مختلف هم دارن فعالیت میکنن، از محتوا گرفته گردشگری گرفته حوزه نانو گرفته تا هر یعنی انقدر حوزه زیاد. آقای دکتر مرادلو،
من مثلا یه تجربه که داشتم توی دانشگاه از زهرا که قابل توجه واسم بود، برگزاری استارتاپ ویکند توی حوزه